آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهامات تهران علیه بازرسان خود را رد کرد. پیشنویس لایحه تحریم بانک‌های طرف معامله با ایران در کنگره آمریکا نهایی شد. بمب‌گذار میدان تایمز نیویورک تمام موارد اتهامی خود را پذیرفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 1 تیر ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 22 ژوئن سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌های ایران نسبت به بازرسان این آژانس را رد کرد و گفت که این نهاد وابسته به سازمان ملل نسبت به دانش حرفه‌ای و بی‌طرفی بازرسان خود اعتماد کامل دارد. گرگ وب، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در اظهار نظری در مورد اتهام‌های مطرح شده از جانب تهران، گزارش ماه پیش این آژانس در مورد ایران را گزارشی کاملا دقیق خواند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود دو بازرس آژانس به خاطر ارائه اطلاعات غلط و انتشار بی‌موقع اطلاعات حق ورود به ایران را ندارند. پیشنویس لایحه تحریم بانک‌های طرف معامله با ایران در کنگره آمریکا نهایی شد. با تصویب این لایحه، طرف‌های مالی ایران از کار و معامله با بانک‌های آمریکایی محروم خواهند شد. این پیشنویس که روز دوشنبه نهایی شد و برای تصویب در اختیار اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قرار گرفت، بانک‌های خارجی طرف معامله با بانک‌های ایرانی و یا سپاه پاسداران را از امکان دسترسی به مؤسسه‌های مالی و پولی آمریکا محروم خواهد کرد. سناتور کریس داد و هوارد برمن از اعضای حزب دموکرات و طراحان این لایحه اظهار امیدواری کردند که با تصویب این طرح، تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه ایران سختگیرانه‌تر از پیش بشود. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که سرباز زدن ایران از همکاری با جامعه جهانی تنها باعث عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها از برنامه اتمی تهران خواهد شد. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به منع ورود دو تن از بازرسان آژانس توسط مقام‌های جمهوری اسلامی گفت اینکه ایران این قدم را برداشته است جای نگرانی دارد. وی این اقدام مقام‌های ایرانی را نشانی از رویه مسبوق به سابقه تهران در تهدید و ارعاب بازرسان آژانس دانست. فیصل شهزاد، فرد متهم به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک، تمامی 10 مورد اتهامی علیه خود را پذیرفت. این تبعی آمریکا که پاکستانی الاصل است، در جلسه روز دوشنبه دادگاه خود را سرباز اسلام نامید و گفت در صورتی که آمریکا سرزمین مسلمانان را ترک نکند، ما به حملات خود ادامه خواهیم داد. فیصل شهزاد، 30 ساله، متأهل و دارای دو فرزند، تحلیلگر مسائل مالی و دانش آموخته آمریکاست. هر یک از موارد اصلی اتهامی وی از جمله اقدام تروریستی و ساخت و نصب مواد منفجره برای کشتار جمعی می تواند برای وی حبس ابد به دنبال داشته باشد. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، با اعلام مختوم شدن پرونده عبدالمالک ریگی، رهبر اعدام شده گروه جندالله، گفت پرونده 10 نفر از اعضای دستگیر شده این گروه روز سه‌شنبه در جلسه علنی دادگاه بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وی بدون اشاره به محل برگزاری این دادگاه گفت که اگر در سیستان و بلوچستان هر کس در هر جایگاهی از جندالله حمایتی کرده باشد، با وی برخورد قاطعانه می شود. روزنامه تهران امروز به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داد که به بیش از 62 هزار نفر که بدحجاب توصیف شدند در سطح استان قم تذکر داده شده است. رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم با اعلام این موضوع به تهران امروز گفت بیش از 100 دستگاه خودرو به علت بدحجابی رانندگانشان توقیف شدند. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای مجله صبحگاهی رادیو فردا بود.
مرتضی میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. مجله صبحگاهی و گزارش ها. تصمیم تهران در جلوگیری از ادامه سفر دو تن از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. ادامه رویارویی رئیس مجلس و رئیس دولت، این بار بر سر دانشگاه آزاد. سرنوشت هاشمی رفسنجانی، در پی ابراز تمایل وی به کنارگیری از سمت‌های خود. راهکارهای تهران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته است به دلیل ارائه اطلاعات غلط از سوی دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های ایران، این دو نفر دیگر حق ورود به ایران را ندارند. وی در گفتگو با یک ایستگاه رادیویی در ایران گفت ما به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در خصوص گزارش دو تن از بازرسانش که درست نبود اعتراض کردیم. گزارش کاملا غیر واقعی بود. طبق توافقنامه پادمانی خواستیم که دیگر این دو بازرس به ایران نیایند، دو بازرس دیگر معرفی کنند. کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدام جمهوری اسلامی میتواند تنش‌ها را بر سر برنامه هسته‌ای تهران افزایش دهد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از وی میپرسد آیا چنین اقدامی در روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی سابقه داشته است؟ رضا تقی‌زاده:
در گذشته ایجاد مانع در مورد انجام بازرسی‌های نمایندگان آژانس در ایران بسیار کم سابقه بوده و در مواردی ایران شاید توضیحاتی از بازرس‌ها می‌خواسته و در موقعیت محدودی مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده. در گذشته در زمان رژیم صدام حسین در عراق ممنوعیت ورود بازرسان آمریکایی الاصل آژانس به عراق به بحران در روابط عراق و آژانس انجامید و بعداً بعد از تغییر این مناسبات آژانس با توافق آمریکا همون بازرس‌ها رو به عراق اعزام کرد. به نظر می‌رسه که تصمیم اخیر ایران به بحرانی شدن روابط ایران که در شرایط کاری با آژانس است با این مؤسسه تابع سازمان ملل بیانجامه و با اعتراض‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو بشه.
آقای تقی‌زاده، یا امکان داره که این اقدام ایران نوعی عکس‌العمل باشه به تحریم‌های جهانی که علیه ایران در دو هفته گذشته به تصویب رسیده؟
بی‌تردید طبیعت تصمیم اخیر ایران تلافی‌جویی است و ایران به عنوان مقابله با تصمیم شورای امنیت دایر به تصویب قطعنامه 1929 مبادرت به این کار میکنه، چرا که در گذشته بازرس‌های آژانس از آزادی مطلق برخوردار بودند برای تنظیم نحوه گزارش‌هایی که به آژانس اعزام می‌کردند و بر اساس همین گزارش‌هاست که دبیرکل آژانس گزارش‌های فصلی خودش رو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران تنظیم می‌کنه. ایران نمی‌تونه نحوه گزارش این بازرسان رو به اونها دیکته بکنه و تحمیل بکنه و یا در مورد اونها قضاوتی به عمل بیاره. همین که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هست، بایستی آزادی بازدید نمایندگان آژانس رو تأمین و تضمین بکنه و تأثیری در نحوه گزارش‌های اونها نداشته باشه. اقدام ایران میتونه حتی در تقابل با تعهدات ایران در مقابل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی تلقی بشه.
و آیه تقی‌زاده، آیا امکان داره که این اقدام سازمان انرژی اتمی این تلاش برای پاسخ دادن به درخواست‌های جدید مجلس شورای اسلامی باشه که طبق آخرین مصوبه مجلس درخواست‌های بازرسی فردا از مقررات MPT رد خواهد شد؟
با توجه به یک سو شدن حاکمیت در ایران به نظر میرسه که مجلس و دولت و بقیه ساختارهای تصمیم گیری تقریبا در یک خط حرکت میکنند. این در حقیقت مجلس هست که از دولت و از رهبری سیاسی جامعه خط میگیره و عکس العمل‌های تندی که در مجلس شاهد هستیم بیشتر با اشاره مسئولین اجرایی دولت صورت میگیره. بنابراین راضی کردن مجلس برای دولت و یا تصمیم گیری های سیاسی در داخل نظام خیلی امر مهمی نیست. در حقیقت این بخشی از مجموعه صحنه سیاسی است که در ایران تنظیم شده و مجلس هم به عنوان بخشی از این نمایش کارهای خاص خودشون انجام میدن. دولت ضرورتی برای راضی کردن مجلس در خودش شاید نمیبینه و همونطور که عرض کردم این تصمیم گیری ها در سطوح بالاتری انجام میگیره و اعتراض هایی که از طریق بعضی از نمایندگان در قبال تصمیم اخیر شورای امنیت صورت گرفته به هر حال خودجوش نیست و بیشتر با اشاره مسئولان اجرایی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی با رویا کریمی مجد گفتگو میکرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران بسیج دانشجویی و چهره‌ها و رسانه‌های هوادار محمود احمدی‌نژاد یک مصوبه مجلس را خطرناک، غیرقانونی و غیر قابل اجرا می‌خوانند. مصوبه‌ای که اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را لغو کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس می‌گوید عده‌ای بحث را داغ کردند و سر و صدا می‌کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کشمکش بر سر دانشگاه آزاد در ایران دو ماه پیش کلید خورد، زمانی که هنوز هم مردم و هم مسئولان در حال و هوای نوروز و تعطیلات سپری شده بودند. محمود احمدی نژاد اساسنامه اصلاح شده ی دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد و حالا انگار با فرارسیدن تابستان این دعوا هم داغ‌تر از همیشه شده است. علیرضا حقیقی استاد دانشگاه در تورنتو کانادا:
دانشگاه آزاد و منابع مالی اون دانشگاه، همچنین امکاناتی که داره به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت در حوزه آموزش و شأن اجتماعی است، آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این منبع قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه. این دعوا به حال دعوانش به مجلس و غیره هم کشته شده. این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت.
روز دوشنبه از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنانی شنیده شد که در نوع خود کم سابقه بود. او از کسانی یاد کرد که در رسانه ها با دریدگی درباره مجلس صحبت می کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از کسانی نام برد که به قوه مقننه توهین می کنند. اشاره علی لاریجانی به هواداران دو آتشه دولت بود که مصوبه روز یکشنبه مجلس را بر نمیتابند، مصوبه‌ای که گفته میشود برای ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی انتفاعی و غیر دولتی است و البته اساسنامه ای را هم که شورای انقلاب فرهنگی برای دانشگاه آزاد تصویب کرده و رئیس جمهوری اسلامی آن را اواخر فروردین ماه برای اجرا ابلاغ کرد، حالا مصوبه مجلس هم این اساسنامه را لغو کرده و هم راه را برای وقف دانشگاه آزاد باز گذاشته است، چیزی که محمود احمدی نژاد و هوادارانش آن را نمیپذیرند. مجید محمدی، جامعه شناس، ساکن آمریکا:
دانشگاه آزاد متاسفانه یک شرایط شترگاو پلنگ داره، یعنی در مواردی که بخواد از امتیازات حکومتی استفاده کنه دولتی است و اعضای هیئت مدیرش یا مدیرش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد حکومتی است تعیین میکنه، در مواردی که بخواد شهریه بگیره از مردم به صورت بخش خصوصی عمل میکنه، در مواردی که بخواد بگریزه از دادن مالیات به صورت بخش غیر انتفاعی عمل میکنه. اینها مشکلات ساختاری است که در نهاد دانشگاه آزاد وجود داره، اما تلاش دولت آقای احمدی نژاد اصلاح ساختاری در دانشگاه آزاد نیست، بلکه مصادره دانشگاه آزاد هست به نفع یک جناح سیاسی خاص.
روز یکشنبه، یعنی همان روز که مجلس شورای اسلامی اساسنامه ابلاغ شده ی رئیس جمهوری را لغو کرد، همزمان دانشگاه آزاد در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از شعبه های دادگاه عمومی حقوقی دستوری را صادر و ابلاغ کرده است که بر پایه آن تا رسیدگی قطعی دادگاه اجرای اساسنامه تازه متوقف می شود. و بلافاصله هم خبر رسید که دانشگاه آزاد اعضای تازه هیئت مؤسس را به این دانشگاه راه نخواهد داد. مجید محمدی:
حرکتی که قوه قضاییه و مجلس در این چند روز از خودشون بروز دادن در بحث دانشگاه آزاد نشان دهنده این هست که اقتدارگرایان سنتگرا در داخل کشور احساس خطر میکنن نسبت به پیشروی دولت آقای احمدی نژاد. این میتونه یک نقطه توقفی باشه برای پیشروی بی حد و حصر اقتدارگرایان نظامیگرا در داخل ساختار حکومتی.
روز دوشنبه سرمقاله نویس روزنامه کیهان مصوبه مجلس را غیر قانونی و غیر قابل اجرا خواند و خواهان آن شد که نام نمایندگانی که به این مصوبه رأی داده اند فاش شود. شاید با گرمتر شدن هوا در روزهای آینده این دعوا هم داغ‌تر شود، اما باید منتظر ماند و دید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کدام سوی ماجرا خواهد ایستاد، در طرف محمود احمدی نژاد و هواداران او یا در سوی برادران لاریجانی در قوه قضاییه و مقننه و نیز اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که رأی به لغو اساسنامه تازه داده اند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدیم. حتی در روزهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی نمیتواند خطبه‌های نماز جمعه تهران را اقامه کند و حامیان دولت از هر سو به او نقدهایی وارد میکنند، کم نیستند کسانی که هاشمی رفسنجانی را همه کاری عرصه سیاست جمهوری اسلامی میدانند. ظاهرا سایه هاشمی رفسنجانی بر عرصه سیاست ایران چنان سنگینی میکند که کسی باور ندارد او روزهای متفاوت با تمام 30 سال گذشته را تجربه میکند. و به تازگی از تمایل خود برای کنارگیری از سیاست سخن گفته است، تمایلی که معلوم نیست بخشی از سیاست مداری اوست یا تمایلی واقعی برای بازنشسته شدن مردی که همچنان برای بسیاری سیاستمدارترین سیاستمدار جمهوری اسلامی لقب دارد. آرش حسنی:
انتخابی از سر اختیار یا تن دادن به اجباری ناخواسته، کنارگیری یا کنار گذاشته شدن، اینها پرسش هایی است که پس از ابراز تمایل هاشمی رفسنجانی به کنارگیری از پست های سیاسی اش بی پاسخ مانده است. اما به نظر می رسد آن گفتگوی هاشمی زمینه ساز تحولاتی سیاسی در ایران شده است، یا دست کم زمینه ساز تحولاتی سیاسی در ایران خواهد شد. یک روز پس از آنکه هاشمی رفسنجانی از تمایل خود برای کنارگیری از پست‌های سیاسیش سخن گفته، غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اصولگرای مجلس که گاه منتقد دولت است و گاه حامی دولت، در واکنش به این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است کنار کشیدن هاشمی از مسئولیت‌های سیاسی به نفع ایشان و کشور نیست. هاشمی در کنار ابراز تمایل خود به کنارگیری از قدرت گفته است می ترسد کنارگیری او از قدرت عوارضی بد به دنبال داشته باشد و به نوعی قهر سیاسی تلقی شود. نکته ای که غلامرضا مصباحی مقدم نیز بران تأکید می کند و می گوید به طور قطع این کنارگیری قهر تلقی خواهد شد. اما هاشمی چقدر در کنارگیری از پست‌های سیاسی خود جدی است؟ علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو کانادا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
من بعید می‌دونم علتش این است که آقای هاشمی خود احساسش این است که بیش از همه کسانی که به هر حال الان در مقامات عالی قرار دارند برای پیروزی انقلاب زحمت کشیده، بیش از همه به آیت الله خمینی نزدیک بوده و به هر حال بحران‌های بسیاری رو که در ارتباط با مسائل مختلف اتفاق افتاده این بحران‌ها رو در حقیقت مدیریت کرده و در وضعیت کنونی که ایشون معتقد حدیده آقای احمدی نژاد و سیاست‌های ایشون خطر جدی در مورد انقلاب داره ایجاد می‌کنه، بعید می‌دونم با توجه به خصوصیاتی که همیشه از جنبه اجتماعی وارد چالش شده در این مورد ساکت بمونه. از این زاویه که داره ایشون نگاه میکنه و مسئله رو میبینه، من بس میبینم که ایشون بخواد کنار بکشه، جز اینکه به گونه ای باشه که حضورش موجب درگیری‌های خاصی بشه.
هاشمی رفسنجانی به اعتقاد تحلیلگران سیاسی مصداق اعتدال سیاسی در جغرافیای سیاست ایران است. مشی که پس از انتخابات پارسال و پررنگ شدن مرزبندی‌های سیاسی به نوعی کارایی خود را از دست داده و گاه و بیگاه هاشمی مورد نقد طرفین قرار گرفته است. اما هاشمی رفسنجانی این ماها با هاشمی 30 سال گذشته تفاوت‌های آشکاری دارد. دفتر هاشمی رفسنجانی چندی پیش با ارسال جوابیه‌ای به نقدی چاپ شده در روزنامه وطن امروز که روزنامه‌ای حامی دولت است، تلویحاً سکوت مصلحت آمیز آیت الله خامنه‌ای را زمینه‌ساز رفتاری خواند که از آن با عنوان هاشمی ستیزی یاد کرد. هاشمی همچنین دیگر ابایی از آن ندارد تا از کاهش روابط خود با رهبری جمهوری اسلامی سخن بگوید. او به صراحت از تبدیل قرارهای هفتگی خود با آیت الله خامنه‌ای به جلساتی که هر دو هفته یک بار برگزار می شود سخن گفته است. در چنین شرایطی ابراز تمایل او به کنارگیری از قدرت می تواند استراتژی تازه این بازیگر قدرتمند سه دهه گذشته باشد و آغاز بازی تازه‌ای در زمین بازی سیاست ایرانی. البته علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتو کانادا، استفاده از لفظ بازی سیاسی را برای آنچه هاشمی رفسنجانی با انتشار این گفتگو در صدد اجرای آن است مناسب نمی‌داند.
خیلی نمیشه به عنوان بازی بهش نام نهاد، ولی به هر حال آقای هاشمی معتقد با توجه به مسائلی که در حوزه بین‌المللی ایران باش مواجه و انشقاقی که در میان نهادهای تصمیم گیرنده و نیروهایی که هدایت کشتی جامعه رو در دست دارن، احساس ایشون این است که بایستی فعالیتی رو آغاز کنه که نگذره اون نگاهی که مخالف این اصوله بتونه غلبه کامل پیدا کنه.
علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو، معتقد است شاید هاشمی رفسنجانی نتواند به موقعیت خود در دهه 70 بازگردد، اما میتواند در وضعیت تازه عرصه سیاست ایران بار دیگر بازیگری مؤثر شود.
آقای هاشمی احساسش این است که سیاستهایی که آقای احمدی نژاد داره پیگیری میکنه نمیتونه موفق بشه و موقعی که اون سیاستها با مشکلات جدی مواجه بشه که نمونش همین مسئله هسته ایست، اون احساسش این است که بخشی از اصولگرایان که به طور موقت و در مقابله با استاد طلبان از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، اونها نگاه منتقدانه تری نسبت بهشون خواهند داشت و همچنین بخش های دیگهی که به مسئله کارآمدی نظام اهمیت میدن در میان اصولگرایان، در وضعیتی که این گونه باشه آقای هاشمی به عنوان یک نیروی متعادل و متوازن کننده میتونه در حقیقت جلوه بیشتری داشته باشه.
هاشمی رفسنجانی در یک سال پس از انتخابات پارسال از آیت الله خامنه ای انتظاراتی داشته که هرگز برآورده نشده. آیت الله خامنه ای یک بار پارسال در نماز جمعه پس از اعلام نتایج در چنین روزهایی به صراحت نظرات محمود احمدی نژاد را با نظرات خود نزدیکتر توصیف کرد.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای در خرداد ماه امسال هم زمانی که گروهی علیه هاشمی و موسوی شعار دادند تا حسن خمینی نتواند سخنرانی کند، با سکوتی معنادار از این اتفاق گذر کرد.
آرش حسنیا وزیر اقتصاد از راهکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی سخن گفته است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دهم به مسائل گوناگون پرداخت، از جمله تأثیر مجازات‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و چگونگی مقابله با آنها. قطعنامه 1929 شورای امنیت، چهارمین قطعنامه ناظر بر اعمال مجازات‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی که حدود دو هفته پیش به امضا رسید، طبعاً بار دیگر درجه اثرگذاری این گونه ابتکارها بر اقتصاد ایران را پیش کشیده است. آقای حسینی که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی هم قرار دارد، در مصاحبه دیروز خود پذیرفت که در مواقعی ممکن است سختی‌های ایجاد شود، ولی به گفته او این سختی‌ها را می‌توان از راه تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر و به ویژه همسایگان برطرف کرد. در اینکه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت از جمله آخرین آنها 1929 بتواند رفتار بین‌المللی جمهوری اسلامی را به ویژه در رابطه با پرونده هسته‌ای عوض کند، جای چون و چرای فراوان است. با این حال تردید نمی‌توان داشت که فضای بین المللی ناشی از این تحریم ها ایران را از فرصت های اقتصادی بسیار درخشان از جمله در رابطه با کشورهای همسایه محروم کرده است. ترانزیت نفت و گاز خزر از کف ایران به در رفته. میدانهای مشترک نفت و گاز عمدتاً مورد استفاده همسایگان ایران قرار گرفت. در گاز رسانی به هند و پاکستان ده ها مانع به وجود آمده. بخش بزرگ از بازرگانی خارجی کشور زیر کنترل دلالان دبی قرار گرفت و این فهرست را میتوان ادامه داد. برای اثبات کم اثر بودن تحریم ها بر اقتصاد ایران، شمس‌الدین حسینی در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود بر وضعیت بورس تهران تکیه کرد که به گفته او در روزهای بعد از تصویب قطعنامه 1929 از رونق برخوردار بود است. ارزش بازار بورس تهران حدود 70 میلیارد دلار است، معادل 1/3 ارزش سهام شرکت آمریکایی اپل. تازه 55% این رقم به حدود 15 شرکت تعلق دارد که با حمایت دولت سر پا ایستادند و به تحولات در فضای سیاسی بین‌المللی ایران چندان حساسیت نشان نمیدهد. بورسی چنین کوچک و منزوی طبعا نمیتواند درجه تأثیرپذیری اقتصاد ایران را از تحریم‌های بین‌المللی به نمایش بگذارد.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. کشمکش میان رئیس مجلس و رئیس دولت وارد عرصه تازه‌ای شده، این بار در مورد دانشگاه آزاد.
صبح شما بخیر. بله، به دنبال اوج گرفتن جدال رئیس مجلس با حامیان آقای احمدی نژاد که روز گذشته آغاز شد این دور از این جدال و روزنامه کیهان در سرمقاله حمله تندی به نمایندگان مجلس کرده بود به خاطر تصویب یک قانون جدید در حمایت از دانشگاه آزاد، امروز آقای لاریجانی واکنش بسیار تندی نشون داده و گفته که کسانی که به مجلس توهین میکنند در واقع به ملت توهین میکنند. آقای لاریجانی تأکید کرده که نیروهایی در صدر هستند که مجلس رو تضعیف بکنن تا دیکتاتوری در کشور برقرار بشه. ایشون همچنین تأکید کرده که زمانی که ما یک قانونی رو به نفع آقای احمدی نژاد و هوادارانش تصویب میکنیم همه هورا میکشن، اما زمانی که یک قانون ناخوشایند در نظر ایشون تصویب میشه از صدر تا ذیل مجلس رو به آتش میکشن.
اظهارات فرمانده نیروی انتظامی هم از مطالبی بوده که در روزنامه‌های صبح باستاب داشته، گویا ایشون صحبتایی هم در خصوص جنبش سبز کرده.
بله همینطور هست. آقای احمدی مقدم گفته که ظرفیت جنبش سبز تمام شده و اگر میبینید که در سالگرد انتخابات راهپیمایی بزرگی صورت نگرفت، این رو به حساب نظامی کردن جو جامعه نذارید، بلکه به حساب این بگذارید که ظرفیت جنبش سبز پایان یافته. ایشون همچنین گفته که ما در یک سال گذشته خلاهای امنیتی رو پیدا کردیم و این خلاها رو پر کردیم و به خاطر همین دیگه کسی رو بهش اجازه نمیدیم که راهپیمایی بکنه یا جنجال آفرینی بکنه. همزمان روزنامه کیهان از خشم رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای در مورد معترضان خبر داده و به نقل از ایشون نوشته لعنت خدا بر کسانی که با اسم امام در مقابل امام نیستند. البته روزنامه کیهان اونطوری که اظهارات آقای محمدی گلپایگانی رو منتشر کرده، ظاهرا منظور ایشون از امام اول امام خمینی بوده و منظورشون از اون امامی که همکنون عده‌ای در برابر ایشون ایستادن آقای آیت الله خامنه‌ای.
اما رقابت شبه دولتی ها با بخش خصوصی برای خرید سهام ایران خودرو از مطالبی بوده که در روزنامه‌های کشور منعکس شده.
بله، روزنامه خراسان از رقابت داغ شبه دولتی ها و بخش خصوصی برای خرید سهام ایران خودرو خبر داده. سایر روزنامه ها هم طی روزهای اخیر گزارش های مختلفی در این باره منتشر کردند. پیشتر مقامات رسمی اعلام کرده بودند که به شبه دولتی ها اجازه نخواهند داد تا سهام شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو رو بخرند، اما روزنامه خراسان نوشته که به رغم محرمانه بودن اسامی خریداران، مشخص شده که سه گروه رقیب برای خرید بلوک 18% ایران خودرو فعال هستند و در حال رقابت هستند که یکی از این گروه‌ها که خریدار احتمالی خواهد بود کنسرسیومی هست متشکل از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، گروه خودروسازی بهمن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت اعتبار ایرانیان که اینا خودشون همه به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته هستند.
شهرام رفیع‌زاده بود و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. تو
رادیوی ما
رادیو فردا.
She's the only one I think about, leading lady in my dreams.
get the chance to tell this girl how I feel, tell her how I feel. Sometimes I pinch myself a mile away. This can't be real, this can't be real. Move faster, can't wait any longer. Gotta do something before she gets away. Do it like a movie, take her by the hand. I'm gonna love this girl until the end. You only get one shot, so make it count. Make you might never get this moment.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا سوهان پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you. دادن داوطلب. آره حرفش اینه که من در به در طبیعی مثل قدیما بزنی سر به سر.
وقتی میگیری دستم و میزنی لبخم باسه با هم بودن نمیشه سر جم مثل یه گل و شبنم جدا نمیشیم از هم محتا باسه یه ما میتابه هر شب.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تا یه روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری فلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تبسم بهاری توی سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر، تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها را آریان میکنه از خواب، حاصل منا نداره وقتی که تو بسه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو کلیدی، وقتی که پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر، تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها را آریان میکنه از غاب، حاصل منا نداره وقت تو مثل باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو بلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت.
Love must have a solution. I'm the only one who's filled with such tension.